سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام اصفهان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 8 آوریل 2023 و 19 فروردین 1402. امروز قبل از آغاز برنامه میخواستم به مناسبت درگذشت دوست عزیز اکبر زبردست، یکی از رهبران کارگری آبادان، به خانواده ایشان و دوستان مشترک چه در ایران و چه در خارج تسلیت بگویم. من در زندان اهواز در سال 1354 شانس آن را داشتم که با 3 نفر از رهبران کارگری آبادان آشنا شوم: مصطفی آبکاشک، ابراهیم قریبزاده و اکبر زبردست. عذر میخوام عزیزان، این آشنایی به دوستی پایداری انجامید. من به زندان قصر منتقل شدم تا انقلاب اتفاق افتاد و در تظاهرات عظیم عاشورای 57 این عزیزان رو دیدم و هم دیگر رو بغل کردیم. در این فاصله آنها در سازماندهی 14,000 کارگران پروژه‌ای و فصلی آبادان شرکت کرده و جریان سیاسی متحدین خلق رو وجود آورده بودند و از من خواستن که با آنها بپیوندم که با اشتیاق پذیرفتم. متحدین خلق به جریان بزرگتر وحدت انقلابی منتقل شد. متشکل از 8 گروه پیوست و از آن پس تا اواسط 1360 که تشکیلات مورد هجوم لشکریان جرار رژیم قرار گرفت، کار سیاسی با کارگران چنان شوق برانگیز بود که مسافرت از شهری به شهر دیگر و بحث‌های بی پایان فرصتی برام نگذاشت تا برای تولد هیچیک از فرزندانم دست همسرم بمانم. رژیم ابراهیم قریبزاده را دستگیر و پس از شکنجه های شدید با جر ثقیل به دار آویخت. مصطفی از دست آنها آواره وطن شد. من عذر میخوام از عزیزان در اینکه اینها یادآوری های که چه بر سر این مردم رفته. مصطفی از دست آنان آواره وطن شد و در لس‌آنجلس به کار لوله‌کشی پرداخت و در تصادف وانت جانش را از دست داد. و اکنون اکبر زبردست پس از سالها تحمل رنج از ریه پر از دود سیگارش که هرچه من بهش میگفتم نکش سیگار انقدر، به ما بدرود گفت. یاد همه این عزیزان و گرامی باد. روز میکنم عزیزم. برنامه رو ادامه میدم برای اینکه من از موقعی که خبر در گذشتیم عزیز رو شنیدم به صلاح وضعیت شدم هر صدت که و منطقه نمیشد که برنامه رو عقب بندازم. برگردیم به بحث خودمون. در واقع برنامه دنباله بحثایی که از چند هفته پیش که جهان به کدام سو می رود علی رغم تمام این سختی ها ورقه های امیدی هست که این عزیزان زنده نموندن که ببینن که جهان چطور داره عوض میشه. برمیگردم به بعد از من چون یه مقدار راجع به اصول امپراتوری انگلیس صحبت کردم در جلسات قبل و بعدش هم از نظر اقتصادی یه مقدار وضعیت امریکا رو از قرن 19 هم در واقع شروع کردم، رسیدم به بحران 1929 و بعدش دستی باز کردم راجع به این که اصلا که جان مینارد کینز چی میگفت و راه علاجش چی بود، بحثایی که توی دانشگاه هاروارد بر سر این که دلیل این بحران چیه و غیره و غیره. حالا میخوام دوباره از جنگ دوم جهانی شروع بکنم تا برسیم به امروز روز و از اینجا ببینیم جهان به کدام سو می رود. ما می دونیم که در حین جنگ 1944 کنفرانس برتن وودز در همین شرق امریکا در ایالت نیو همشهر برگزار شد و ما می دونیم که جان مینارد کینز توی این کنفرانس شرکت کرد و پیشنهاداتی داشت، از جمله این که جهانی که بعد از جنگ دوم جهانی خواهد بود پول رایجش چه خواهد بود و اون پیشنهاد یه سبد پولی از در واقع پولهای رایج چند کشور پیشنهاد کرد که البته نماینده امریکا به هیچ وجه نپذیرفت و در واقع نظرش این بود که دلار باید پول پایه‌ای باشه و پول جهانی باشه و ما می‌دونیم که تثبیتش کردن که هر اون با طلا وصلش کردن و هر اونس طلا 32 دلار تعیین شد و به این ترتیب دلار شد پول رایج جهان آزاد. در واقع که من صحبتش رو کردم که چطور دنیا بین به اصلا نیروهایی که در گرد همهایی که سران شوروی، یعنی اونایی که در جنگ بالاخره پیروز شدن، شوروی و امریکا و انگلیس، هم در یالتا که در همین شبه جزیره کریمه هستش و در تهران که این همه عکساش رو انداختن، اینا بالاخره دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن. در واقع بخش کوچکی مثلا که اروپای شرقی باشه و افغانستان اتفاقا و چین و غیره و غیره در واقع منطقه نفوذ شوروی و بقیه جهان که اسمشو گذاشتن جهان آزاد هم مثلا زیر نفوذ امریکا. بنابراین در این بخش از جهان دلار شد، ولی تصمیمات دیگه هم در کنفرانس برتن وودز گرفته شد به این معنا که یک، بانک جهانی رو پایه‌گذاری کردن، دو، صندوق بین المللی پول رو و عرض شود که سازمان تجارت جهانی رو. عزیزان باید دقت بکنن که از اون موقع فرضاً در مجله مانتی ریویو مطرح می شد، پالشویزه مطرح می کرد که اینا در واقع وسیله هستن برای تسلط اقتصادی امریکا بر جهان. و اون موقع کسی باورش نمی شد، در اینکه بانک جهانی رو در واقع به این بهانه کش کردن که موقعی که دلار پول پایه‌ای باشه، اگر پول کشورهای دیگه بالا و پایین بره، عذر میخوام، این صندوق بین المللی پوله، صندوق بین المللی پول بهشون انقدر پول و قرض میده که دوباره به اصطلاح قرض یا پول ملیشون بیاد بالا. بهانه‌شون و به اصطلاح تشکیل صندوق بین المللی پول برای این بود. بانک جهانی رو گفتن که هر کشوری که احتیاج به پول داشته باشه به اصطلاح به کشورهای فقیر ما کمک میکنیم، که ما میدونیم دکتر مصدق هرچی ازشون تقاضا و التماس کرد که قرض بشه بدن، بانک جهانی بهش قرض نداد. به محضی که کودتا کردن در ایران، 54 میلیون دلار همون موقع به شاه پول کمک کردن و از اون موقع کاملا آشکار بود که به شاه بانک جهانی هدفش چیه و صندوق بین المللی پول هدفش چیه. در واقع دو هدف قدرتمند و سازمان تجارت جهانی که قبلش سنای امریکا نفذی رفتش و گت رو به وجود رو بردن که بعد از 1995 در واقع کلینتون دوباره اصلا که سازمان تجارت جهانی رو به شرا احیا کرد. بنابراین این ستا در واقع این چهار تا تمهید، یکی دلار که پول پایه قرار گرفت و هم سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اهرم‌های تسلط اقتصادی امریکا بر جهان بود. حالا قجلان عرض میکنم که بعد از جنگ دوم جهانی من صحبت کردم که چطور از سال 1941 که امریکا وارد جنگ میشه و حتی قبلش سفارشات به اصطلاح تسلیحات نظامی که به کارخانجات امریکا داده میشه، چطور اقتصاد امریکا که میزان بیکاری 1933 بارها اینجا صحبت شده 25% بود، 1941-42 به صفر میرسه و زنان وارد بازار کار میشن، اینقدر در واقع شکوفا میشه. و این البته درسی بود که جلسه قبل هم صحبت کردم که جنگ چه نعمت الهیه برای اینا، و این درس بزرگی شد که تا امروز ادامه داره. و به همین دلیل هم هست که حالا صحبتش رو خواهم کرد، دو کشور در جهان هستند که بدون جنگ نمیتونن به حیاتشون ادامه بدن، و اونم یکی اسرائیل و یکی امریکا. من عذر میخوام از این که به دلیل به اصطلاح این حالتی که داشتم یادم رفت که من قبل از اینکه این بحث رو آغاز بکنم اخبار رو قرار بود که من صحبت بکنم. بنابراین برمیگردم به اخبار. من عذر میخوام امروز یه مقدار برنامه اینجوری به دلیل شرایطه. و یا این بحث رو ادامه میدم و بعد برمیگردم به اخبار. بنابراین این در جریان کنفرانس برتن وودزه که در 1944، و ولی امریکا برای تسلط سیاسیش هم اهرم‌هایی به وجود میاره که ما میدونیم در 1947 سازمان سیا رو به وجود میاره، CIA رو، که بعدش ما میدونیم یکی از اولین قربانیانش کشور ما بود. البته قبلش ما میدونیم در کشورهای دیگه مثل ونزوئلا، مثل سوریه کودتا کرده بودن، ولی 1953 یکی از اولین ها، یعنی در واقع سومین کودتاشون در ایران بود، و بعدش هم در گواتمالا 1954، این 1953 در کشور ما، 1954 در گواتمالا اردنج رو انداختم و یه فاشیست رو بر سر کار آوردم. و بعدش من اینجا کتاب کشتن امید رو برای عزیزان معرفی کردم. 60 کشور دیگر رو درش اصلا یکی پس از دیگری کودتا کردم و در واقع اونهایی رو که با رأی مردم نیروهای ملی و یا تا حدودی گرایش به چپ رو مردم انتخاب کرده بودن با کودتاهای جنایتکارانه انداختن و نیروهای فاشیستی فضل الله زاهدی رو و شاه رو در ایران و فاشیست ها رو چه در شیلی، چه در ونزوئلا، چه در کشورهای دیگه امریکای لاتین پاتریش لومونبا رو کشتن و آدم های آدمخواری مثل موسا جنبه و موبوت و چسسکو رو و ما میتونیم سوهرتو رو سوکردو رو انداختن و یه جنرال سوهرتو رو بسر و غیره و غیره. نمیخوام دوباره وارد این بشم که اینا بعد از جنگ دوم جهانی چه کردن. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که سازمان سیا و یکی شورای امنیت ملی، برای اینکه قبلش در امریکا شورای امنیت ملی وجود داشت توی کاخ سفید، اون هم به وجود آوردن به عنوان ابزارهای اقتصادی و سیاسی برای تسلط بر جهان. ما میدونیم که جنگ دوم جهانی باعث این شد که نه تنها شوروی سابق 27 میلیون کشته دادن و اینا الان ادعا میکنن که ما هیتلر رو شکست دادیم، یک چنین دروغگوهای پست و پلیدی هستن که اینطور تاریخ رو تحریف میکنن. و بعدش هم ما میدونیم هم اروپا تبدیل به ویرانی شده بود، هم ژاپن و هم بسیاری از کشورهای جهان سوم، اون چیزی که بعداً اسم جهان سوم با خودش گرفت. تنها کشوری که در واقع جان سالم نه تنها به در برده بود بلکه تبدیل به کارخانه جهان شده بود امریکا بود. بنابراین بعد از جنگ دوم جهانی من صحبت کردم که در حین جنگ دوم جهانی در بخش‌های مفصلی که بین شورای امور خارجی از یک سو و پالیسی پلنینگ وزارت خارجه امریکا صورت گرفته بود، چه بحث‌هایی شد و چطور قرار شد که در واقع امریکا بر تمام مستعمرات انگلیس، سابق انگلیس تسلط پیدا بکنه، یعنی در واقع بر تمام اون چیزهایی که دنیای آزاد اسمشون گذاشته. و در این زمان امریکا میتونست این کارو بکنه و در چندین جا من دیدم که صحبت از این میشه که در واقع امریکا در شرایط قرار گرفت بعد از جنگ دوم جهانی که واقعا این فکر نه تنها در بین هیئت حاکمش، در بین بخش‌های وسیعی از مردمش که واقعا امریکا یک کشور استثنایی و غیر قابل اجتناب و مقدر از سوی خداوند که تسلط بر جهان داشته باشه. چرا؟ برای اینکه در اون زمان امریکا 70% از طلای جهان رو، برای اینکه فقط طلاهای خودش نبود، حتی آلمان طلاهاش رو فرستاده بود به زیرزمین‌های شهر نیویورک که من صحبتش رو کردم، در واقع به اصطلاح بانک فدرال نیویورک توی اون زیرزمین‌های، توی اون صخره‌های زیر شهر نیویورک 70% از طلای جهان. در سال 1945 تا 50 50% از کل تولیدات جهان، همش ما میدونیم 1850 همه چیز made in England، 1950 همه چیز made in USA، بنابراین کارخانه جهان هم بود و از این جهت بهترین دانشگاه‌های جهان به چه دلیل بهترین دانشگاه‌های جهان؟ در اینکه هرچی مغز بود، هرچی آدم‌های واقعا زبده بود، نخبه بود، همه در واقع هجوم آوردن به طرف امریکا و در نتیجه دانشگاه‌های مثل هاروارد، ییل، کلمبیا و امثال هم اینا تبدیل به بهترین دانشگاه‌های جهان شدند و تمام در واقع دستاوردهای حین جنگ که اختراعات و ابداعات متعددی شده بود اینا تازه شروع کردن به تولید بسیاری از چیزا که من صحبت کردم. مردم امریکا واقعا نمیدونستن یخچال نداشتن قبل از جنگ دوم جهانی و مردم شروع کردن به خرید و اقتصاد شکوفا شد و در نتیجه میخواستن یه تصویری از اوضاع اقتصادی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی که خود من دهه 60 اینجا بودم و از نزدیک در واقع شاهد و ناظرش بودم. بنابراین میبینیم که در واقع وضعیت امریکا بعد از جنگ دوم جهانی چی هست. علاوه بر اون از زمان روی کار اومدن فرانکلین روزولت ما میدونیم در واقع به اصطلاح قوانین اقتصادی و یا به اصطلاح روش‌های اقتصادی کینز هم پیاده میشه و این کمک میکنه واقعا. شما میدونیم یکی از چیزهایی که چیز در واقع به اصطلاح تمهیدات اقتصادی کینز عبارت از اینه که باید به کارگرها کمک کرد، باید قدرت خرید به وجود بیاد. بنابراین قانون وگنر در واقع تصویب میشه که به سندیکاهای کارگری اجازه فعالیت داده میشه و به همین دلیل نزدیک به بین 35 تا 40 درصد از کارگرای امریکا در سندیکاها هستند و سندیکاها قدرتمندند و در میشه مزد مزایای کارگرا بالاست، بنابراین قدرت خرید بالاست و از این جهت افکتیو دیمند که من هفته های قبل صحبتش کردم که در واقع تقاضای مؤثر باشه بالاست، بنابراین تضادی که بین عرضه و تقاضا هست خودشو نشون نمیده. با همه اینا خواستم یکی اینو میبریم جلو، با همه اینا ما سیکل ها یا در واقع چرخه های اقتصادی باز هم وجود داره، منتها کوتاه مدت و عمق زیادی هم ندارن. از جمله در 1900 در واقع 48-49 یه رکود وجود داره و به همین دلیله که من هفته گذشته مفصل راجع به مجتمع نظامی صنعتی صحبت کردم. مجتمع نظامی صنعتی وارد میدان میشه و ما میدونیم جنگ کره آغاز میشه. کنکلهی من راجع به جنگ کره و به طور کلی خود کره، در این که عزیزان میدونن که تو روزنامه های اصلاح طلب چه فحاشی های این آدم های پلید و کثیف به کره شمالی میکنن. هر وقت میخوان بگن که آره یک کشوری بدبخته مثال کره شمالی رو میزنن، با این که نمیدونن که در کره شمالی چی میگذره، نمیدونن که در واقع تاریخ کره چیه و چطور این شبه جزیره بعد از این که ما میدونیم در از اوائل قرن بیستم این شبه جزیره توسط ژاپنیای جنایتکار در واقع اشغال میشه و چه جنایاتی میکنن و چطور صدها هزار و شاید میلیون ها از زنان و دختران کره رو به فاحشگی میکشونن که هنوز در واقع زخم این بر قلب و جان مردم کره چه شمال و چه جنوب هنوز هست که امریکا الان کلی داره کوشش میکنه که در واقع این دوتا رو با هم دیگه سازش بده. و ببینید همین روزنامه های اصلاح طلب موقعی که رئیس جمهور جدید و دست راستی کره اومد به ژاپن، اینا به هم نزدیک شدن، روزنامه‌های اصلاح طلب چه رقص و پایکوبی کردن که وطن فروشی و اجنبی پرستی خودشون رو به اثبات برسونند. ولی این زخم هنوز مونده. چرا؟ برای اینکه بعد از جنگ دوم جهانی و حین جنگ دوم جهانی امریکا اومد و این شبه جزیره، بعد از اینکه ژاپن رو شکست داد، این شبه جزیره رو در واقع اشغال کرد و یه نفر آدم جانی رو که اصلا تو امریکا بود با هواپیمای جنگی امریکا آیسین مونری برش داشتن و آوردن و رئیس جمهور کره کردن، که این آدم جانی ما میدونیم کره نیروهای چپش عظیم بودن و تنها در شمال، در جنوب، و این آغاز کرد به کشتار نیروهای چپ ترقیخا و ملی کره که الان در واقع گورهای دست جمعیش رو دارن کشف میکنن. آقای سینگمان ری و نیروهای امریکا وارد شدن، در واقع میخواستن برن از رودخانه یلو بکشن و وارد چین بشن. در اینکه چین تازه انقلاب کرده بود، این 1949 در واقع از دسامبر در واقع جمهوری جدید چین تشکیل شده بود و اینا میخواستن از رودخانه یلو بکشن و وارد چین بشن و وقتی از چین رو در واقع شکست انقلاب چین رو در واقع باشید از رو به رو بکنن، که چین وارد عمل شد و در برابر اینا ایستاد با اینکه کسی باور نمی‌کرد که چین که تازه یک دولت جوان بتونه در برابر قدرت اهریمنی امریکا در واقع پایداری بکنه. امریکا ما میدونیم بمباران‌هایی که از کره شمالی کرد در واقع نه تنها دبستان ها بود دبیرستان، بلکه صد و آبندهایی که در کره شمالی بود تمام اینا رو و حتی مزارعشون رو دوچار سیل کرد و میلیون ها انسان رو کشت و ساختمون رو، به طوری که به اصطلاح رؤسای پنتاگون میگفتن دیگه هیچ هدفی نمونده که ما بتونیم بمبارون بکنیم. ولی بالاخره اینا شکست خوردن و نیروهای کره شمالی عرصوت و همراه چین تا خط در واقع 38 اومدن و از اون موقع است که در واقع کره در واقع به دو بخش شمالی و جنوبی در خط به اساس 38 چیز تقسیم شده. میخواستم این رو عرض بکنم که در امریکا که عزیزان دقت بکنن که من در واقع دنباله بحث مجتمع نظامی صنعتی که هفته گذشته راجبش صحبت کردم. حالا ببینیم این جنگ چه اثری روی ژاپن داشته. برای اینکه بعضی ها که صحبت از این میکنن که ژاپن ببین چه کشور چیز، عرصمت که بعد از جنگ، بعد از اینکه امریکا ژاپن رو شکست میده، بلا فاصله شروع میکنه نه تنها سلاح نمی کنه نیروهای ژاپنی رو، چه در کره، چه در ویتنام، چه در چین، بلکه مسلحشون می کنه علیه نیروهای کمونیستی هم در چین، هم در کره و هم در ویتنام، که سالها طول می کشه تا ویتمین به رهبری هوشیمین می تونه این ضد بشره رو شکست بده. به هر حال یکی دیگه از پیامدهای این جنگ کره اثراتیه که روی ژاپن میذاره. خیلی از عزیزان ممکنه ندونن همین تویوتا، همین هاندا، از اینا از کجا به وجود اومدن. پای گذاری اینا در واقع بعد از جنگ کره است که امریکا با سفارشات میلیارد دلاریش برای کامیون، برای انواع به اصطلاح هر شبت که خودروها و امثاله هم در واقع اقتصاد ژاپن رو شروع میکنه به بالا آوردن و بعدش دروازه های بازار امریکا رو بروی ژاپن باز میکنه و در نتیجه غول اقتصادی ژاپن از اون موقع شروع میکنه به رشد کردن. در این حال به عزیزان یادآوری بکنم اینا چیزای نکات تاریخیه که خوبه آدم گفتم موقعی که یه سنی ازش میگذره. بعد از جنگ دوم جهانی و حین جنگ دوم جهانی حتی فیلم درست میشد و باب هوپ این آدم کشیف به اصطلاح چیز کشتی های ژاپن رو نشون میداد به عنوان جنس بونجول که کشتیش وسط دریا چهار تیکه میشد میرفت غرق میشد. برای اینکه ما میدونیم صنایع ژاپن از کشتی‌سازی آغاز شد و بعد از جنگ دوم جهانی در واقع تمام اجناس ژاپن به عنوان جنس بونجول معرفی شده بود. عزیزان ممکنه یادشو نیاد، میخوام این رو یادآوری بکنم به بعضی از هموطنامون که الان اجناس ژاپن اجناس چین رو میگن بونجولن. کشورهایی که میخوان در واقع صنایعشون رو جلو ببرن، آره از صنایع در واقع دست پایین آغاز میکنن، همینطور که ژاپن ابتدا ساعت پارچه های ژاپنی کم کم چون من خودم موقعی که دبستان بودم فقط پارچه های فاستونی انگلیسی لباس می پوشیدم که می رفتیم خیاطی، کم کم پارچه های ژاپنی اومد جای فاستونی انگلیسی رو گرفت، ساعت های سویسی رو جاشون رو گرفت، دوچرخه های انگلیسی که من به عزیزان گفتم تا 1950 من خودم دوچرخه‌ای که به اصطلاح دوچرخه‌های انگلیسی خودم دوچرخه‌ای ژاپنی دوچرخه‌های ژاپنی کم کم موتورسیکلت‌های ژاپنی، برای اینکه موتورسیکلت‌ها هم ساخت انگلیس بود اون موقع، و بالاخره اتومبیل‌های ژاپنی که حالا به جایی رسیدیم که در واقع در امریکا نمیتونن یه ماشین لکسس مثل ژاپن درست بکنن و تمام اجناس ژاپن طوری شده که برتری پیدا کرده به اجناس اروپایی و امریکایی. به هر حال میخواستم اینا حرفو میکشه، اینا یه مقدار تجربیاتیه که بد نیست گهگاهی با عزیزان من مطرح بکنم. میخواستم این رو عرض بکنم، دوباره برمیگردم به امریکا که چطور رکودی که در سالهای 48-49 به وجود اومد انگیزه به وجود آورد در اینکه یه جنگ تازه، جنگ کره، و این جنگ تمام شد و دیدیم که چطور کره به دو تیکه تقسیم شد و بعد از سیمانره این آدم جانی بعد از خانواده پارک به قدرت رسیدن که اونا هم دست به چه کشتارهایی زدن و تا میرسیم همین خانواده پارک خیلی هاشون اخیراً به زندان افتادن تا به امروز روز میرسیم و امریکا به طور حساب شده هم میخواست به ژاپن و هم به کره جنوبی کمک بکنه برای اینکه اینا کشورهای صنعتی قدرتمندی بشن در برابر هم شوروی سابق، هم چین و هم کره شمالی، و این کار رو کردم و موفق هم شدم. بنابراین دوباره من برمیگردم به عرشبت امریکا و این ادامه میدیم تا سال 1962-63 که باز اقتصاد امریکا دچار یه رکود دیگه میشه و جنگ ویتنام در زمان کندی که دیگه خود من اینجا بودم و در بحبوحه جنگ ویتنام. دلیلش این بود که یه رکودی به وجود اومده بود و باز احتیاج به یه جنگ دیگه داشتن. از همون ابتدا در واقع بسیاری از اونایی که از سیاست مداراشون، اونایی که تو پنتاگون بعضی هاشون بودن و غیره و غیره، بهشون میگفتن که این جنگ در واقع نمیتونه شما در اونجا پیروزی به دست بیارید. با همه اینا ادامه دادن تا بالاخره نیروهای اسراب، نیروهای انقلابی ویتنام اینا رو شکست دادن. میخواستم این رو عرض بکنم که اینا بدون جنگ تا به امروز نمیتونن اقتصادشون رو سرپا نگه دارن. بنابراین این اولین ضربت کاری بود. حالا داریم صحبت میکنیم که 1945 تا 1950 امریکا هم کارخانه جهانه، هم 70% از طلای جهانه و هم دلارش تسلط کامل داره. اولین ضربتی که میخوره و در واقع مقالات و فیلم های بیرون اومد، امریکای اگلی امریکن، عزیزانی که در واقع سنشون اقتضا میکنه به دلیل شکستی که اینا در ویتنام خوردن، در واقع فیلم های زیادی و من میدونم که به اصطلاح در امریکا چه غوغایی به پا بود و اون موقع فرزن توی دانشگاه کلمبیا که من با سر کار داشتم و کتابخونش میرفتم و غیره و غیره، اصلا تمام جامعه امریکا مثل یه دیگ جوشان بود علیه جنگ. علتش هم آشکاره، در اون زمان همه مردم امریکا، در واقع تمام خانواده‌های امریکا، در واقع میباید به جبهه جنگ و اصلا به جنگ میرفتن، یعنی در واقع سربازگیری اجباری بود. به همین دلیلم در واقع طبقه متوسط و بالا که تو دانشگاه های امریکا بودن از همه فعالتر بودن علیه جنگ ویتنام. بنابراین روزی نبود یا هفته‌ای نبود که یه اتفاقی در دانشگاه کلمبیا اون موقع نیفته، رئیس دانشگاه رو حبسش می‌کردن تو اتاقش و غیره و غیره، و یا اصلا بیرونش می‌کردن. بنابراین علت جنگ ویتنام باز هم دلیلش دلایل اقتصادی داشت و اولین ضربتی که در واقع به امپریالیسم امریکا و امپراتوری امریکا می‌خوره شکستیه که البته در کره هم ما میدونیم شکست بود، منطقه چکش نگشید در اون زمان، برای اینکه اقتصادش در اون زمان توپ توپ بود. منطقه هم جنگ کره و هم جنگ ویتنام باعث این شد که کم کم و کم کم امریکا که در واقع شروع کرد به چاپ اسکناس، میلیارد میلیارد چاپ اسکناس، برای اینکه کاملا اصلا کنفرانس برتن ووز بهش این اجازه رو داده بود، تا اینکه اینقدر از این دلارها چاپ شد و دویشه در هم جمع شدن در اروپا، پترو دالاش، هم در جاهای دیگه دنیا، و ما میدونیم که بالاخره آقای دوگل در فرانسه که ما میدونیم نه وارد ناتو شد دوگل و یه آدم ناسیونالیست فرانسوی بود، هر شبت که این دلارهایی که در اروپا جمع شده بود میگفت اینا باید تبدیل به طلا بشه و میخواست تبدیلشون کنه به طلا، و امریکا ما میدونیم در اون موقع طلا به اندازه کافی نداشت که بتونه پاسخگوی دلارهای چاپ شده باشه. بنابراین 1971 نیکسون مجبور شد در واقع ابتدا صحبت اینو بکنه که ما دیگه نمیتونیم دلارها رو تبدیل به طلا بکنیم، و 1973 به طور قطع در واقع تصویب کردن که دیگه دلار از طلا جدا بشه، یعنی از طلای زرد. در همین موقع ما میدونیم آقای کیسینجر که در واقع مثلا مشاور آقای نیکسون بود، مسافرتی به عربستان، به عربستان تشریف بردن و با پادشاه عربستان صحبت کردن و ایشان را وادار کردن به اینکه نفت رو فقط و فقط به دلار بفروشه، و ما میدونیم بزرگترین تولید کننده هم چون عربستان بود، عربستان میتونست به کشورهای دیگه عضو اوپک فشار بیاره که اونا هم نفت رو به دلار فقط بفروشن، و ما بدونیم این به چه معناست، برای اینکه در هر روز نه تنها میلیارد ها بلکه شاید تریلیون دلار در واقع نفت و فراورده های نفتی در واقع فروش میره، و اگر همه اینا بخواد فقط و فقط با دلار در واقع فروش بره، دلار عملا تبدیل به پول پا پایه‌ای میشه. کم کم و کم کم در واقع کشورها مجبور بودن مقادیر بزرگی در واقع دلار توی خزانه هاشون نگهداری بکنن و در نتیجه این باعث شد که بسیاری از کالاهای دیگه هم مجبور باشن با دلار و در واقع پول پایه‌ای شد و بسیاری از کشورها در واقع پولشون رو گره زدن. که حالا موقعی که وارد صحبت میشیم که الان داره چه اتفاقاتی میفته و بعضی ها صحبت از این میکنن که آره کار دلار تمام شد، یوان اومد جاشو گرفت، سقوط دلار و غیره و غیره، به نظر من اینا در واقع یه مقدار اغراقه. در این که ما میدونیم که پول پوند انگلیس که سرور تمام پولها بود در قرن 19، اینجا من صحبتش کردم حداقل 50 سال طول کشید تا پوند دلار بیاد جای پوند رو بگیره، که در جلسات قبل من صحبت کردم که پروسه جایگزینی پوند با دلار به چه صورتی به اصطلاح از 1902 شروع شد تا بعد از جنگ دوم جهانی و در واقع بعد از 1956 که به اصطلاح پوند انگلیس و به طور کلی امپراتوری انگلیس در واقع به زوال کامل میرسه. ولی به هر حال منظورم اینه که دلار از اون موقع سروری خودش رو، حالا موقعی که صحبت می کنم درسته که هنوز که هنوزه نزدیک به آخرین آماری که من نگاه کردم 59% هنوز از تبادلات کالاها توسط دلار صورت می گیره و یوان تازه از 2% 7% رسیده. اینا حالا کم کم و کم کم هنوز به اینجا نرسیدم. میخوام بعضیان عرض بکنم که افول امپراتوری ها یه چیزی نیست که یک روزه و دو روزه یا یک ساله و 10 ساله و حتی 20 ساله صورت. این یه پروسه تدریجیه. ولی ما میدونیم که گرایش داد عمومی به چه سویه. گرایشات رو باید ببینیم، نه اینکه یه دفعه دچار اغراق‌گویی بکنیم و بگیم آره اقتصاد امریکا از هم فرو پاشید، تمام شد، دلار از بین رفت. موقعی که اینجوری صورت نمیگیره و هنوز که هنوز بورس سهام داره میره بالا، بسیاری رو مثل آقای موسی قنی‌نژاد رو میگه آره ببین اینا چه هارت و پورتایی میکنن، مزخرف دارن میگن و غیره و غیره. آقای موسی قنی‌نژاد باید بگیم که به گرایش ها توجه بفرمایید که چه اتفاقاتی کم کم و کم کم، یعنی امریکای 1945 تا 50 چی بوده و امریکای امروز چیه، که حالا ادامه میدم که امریکای امروز چیه. بنابراین صحبت رو به اینجا رسوندم که اولین ضربه‌ای که به اعتبار امریکا میخوره شکستش در جنگ ویتنام. منتها از اون موقع به بعد هیئت حاکمه امریکا و خانواده های تاپ امریکا، خانواده هایی مثل دوپان، راکفلر، مورگان و غیره و غیره، اینا یه دفعه به اصطلاح به وحشت می افتن و در نتیجه از دهه هزار اواخر دهه به ویژه تمام به اصطلاح اون جنب و جوشی که در دهه 1960 به راه افتاده بود و مردم عصیان کرده بودن علیه این جنگ، اینا رو یه هشدار براشون بود. در نتیجه هم تئوریسین هاشون وارد میدان میشن و آقای ساموئل هانتینگتون کتابی می‌نویسه زیر عنوان Democracy in Crisis یا Crisis of Democracy، بحران دموکراسی، که در واقع هشدار میده به اینا که باید به خودتون بجنبید و واقعا می جنبن. و وارد میدان میشن، به این معنا که در واقع اولا چیزهای کنجی رو کنار میذارن، میرسیم به اوائل دهه 1970 در این که کم کم و کم کم تمام اون به اصطلاح چیزهایی که باعث شکوفایی اقتصاد بعد جنگ دوم جهانی میشه که من اینجا چند بار ازشون اسم بردم، اینا تمام میشه. انقلاب دوم اتومبیل، فروش اجناس، خرابی های جنگ و غیره و غیره، بالاخره تمام میشه و ما میدونیم قوانین و مقررات در واقع کینزی رو کنار میذارم، آقای میلتون فریدمن وارد میدان میشه و از دهه 1970 ما میدونیم چه اتفاقاتی میفته. به این معنا که کارگرها که در واقع سازماندهی شده بودن در سندیکاهاشون طبق قانون واگنر، اینو کنار میذارن و برمیگردن به قوانینی به نام تفت هارتلی که در واقع ضد سندیکاهای کارگریه. منطقه اون براشون کافی نیست و ما میدونیم یه نفر که قبلا راجع به صحبت کردم، پال وولکر، همونی که دومت قدشه، وارد میدان میشه و در واقع رئیس بانک مرکزی میشه، نرخ بهره بانکی رو به 20% میرسونه، در نتیجه اون بسیاری از کارگاه ها و کارخونه ها حتی به تعطیلی کشیده میشه، بیکاری گسترش پیدا میکنه و در نتیجه لشکر ذخیره بیکار به وجود میاد برای ضربه زدن و در نتیجه از اون موقع به بعد ما میدونیم سیاست های نئولیبرال رو شروع میکنن به پیاده کردن. من قبلا راجع به سیاست های نئولیبرال که شامل چی هست صحبت کردم. به عزیزان عرض بکنم که هدف غایی و نهایی سیاست های نئولیبرال ضربه زدن به طبقه کارگر و در واقع یک جنگ تمام عیار علیه طبقه کارگر، یعنی جنگ سرمایه علیه کار، در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره و این رو باید به گوش رهبران ایران رسون که در واقع با پیاده کردن این آیزی که من صحبت می کنم، چون سیاست های نئولیبرال که از زمان هاشمی رفسنجانی در ایران پیاده شده، هدفش ضربه زدن به کارگرها و زحمتکشان ایران بوده که تا الان، و ما می دونیم که خامنه ای هم کاملا پشت این قضیه بوده، هم با تغییر اصل 44 قانون اساسی و هم الان با نطقی که در دهم ماه بهمن ماه سال گذشته کرد که با تمام قوا سرمایه‌داری خصوصی در واقع دفاع کرد و بعدش هم الان این داستان مولدسازی، یعنی برباد دادن تمام ثروت‌های ملی زیر نظر مستقیم خود خامنه ای، اینا رو که من اسم میبرم در امریکا میخوام عرض بکنم در این حد اینا در واقع سیاست‌هایی رو که در امریکا پیاده شده، بالا صحبت خواهم کرد که اقتصاد امریکا رو به کجا رسونده، در ایران دارن پیاده میکنن و یه همچین سرنوشتی در واقع منتظرشون خواهد بود. بنابراین اینا تمام این اصرا شروع میکنن به پیاده کردن قانون تفت هارتلی علیه و این میگذره تا بالاخره ریگان رو بر سر کار میارن که اون کار رو در واقع تمام میکنه، به این معنا که چمچم و چمچم یکی پس از دیگری قوانین و مقررات نیو دیل رو از بین میبره، در واقع اقتصادی رو که گفتم سپلای ساید اکانومی رو پیاده میکنه که در واقع سپلای ساید اکانومی یعنی چه؟ یعنی کمک کردن به سرمایه دارا، تولید کنندگان که سرمایه دارا باشن و این تریکل داون یعنی نشت میکنه به طرف پایین و همه قایق ها رو میاره بالا. نتیجه چی بوده؟ نتیجهش این بوده که از زمان ریگان تا به امروز 50 تریلیون دلار از پایین به طرف بالا رفته، یعنی به جیب 1% در درجه اول ولی 10% بالا رفته. حالا بیشترش در اثر بورس سهامه که ده ها برابر رشد کرده، ولی به هر حال این به جای اینکه تریکل داون یعنی نشت بکنه به طرف پایین، طوفان آسا به طرف بالا رفته. به همین دلیل هم بود که اسمشو اتفاقا جورج دبلیو بوش اول، جورج بوش پدر، اسم اینو گذاشت وودو اکانومی، یعنی با ورد و جادو اقتصاد رو درست کردن. این مسئله تریکل داون و این اقتصاد در واقع سپلای ساید اکانومی مال ریگان. و هم میدونیم فقط در امریکا نبود، در انگلیس هم همین برنامه در زمان مارگارت تاچر، در واقع ریگان برای ضربه زدن مستقیم به طبقه کارگر، ما میدونیم 1981 برای تمام دیدبانهای فرودگاه‌های امریکا رو که در حال اعتصاب بودن چکی همه رو بیرون کرد و آدم های غیر متخصص رو گذاشت به جاشون، که در واقع یه جهت چشم ده طبقه کارگر امریکا باشه. در 1984 مارگارت تاچر همین کار رو با کارگرای زغال سنگ انگلیس کرد که اعلام کرد که اینا ما دشمن داخلی داریم، یعنی طبقه کارگر انگلیس و کارگرای نادم انگلیس دشمن واقعی هم، دشمن داخلی هم. و فرداشون در عمل واقعا پیروز شدن. دلیلش هم خیلی آشکاره. سندیکاهای کارگری امریکا و انگلیس فرق میکنن با سندیکاهای کارگری بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه. سندیکای کارگری فرانسه مقاومت میکنه، در انگلیس و امریکا اینطور نیست. از ابتدا سندیکای کارگری سندیکای زرد واقعا بودن، یعنی اینا بشنی هم کورپوریت یونین، یعنی اتحادیه‌های وابسته به انحصارات هستن، فقط در فکر خودشونن، نه طبقه کارگر. هر کارخونه به فکر خودشه و نه طبقه کارگر به طور عام. در فرانسه اینطور نیست. به هر حال در امریکا و انگلیس کاملا موفق شدن که این کار رو بکنن و ما میدونیم نتایج و عواقبش چی بوده. چند کلمه میخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم که عواقبش چی بوده. عبارت از اینه که بنابراین طبقه بالا یعنی 1% بالا موفق شد که طبقه کارگر رو شکست بده. این درسته، ولی عواقب و پیامدهاش چی بوده؟ عواقبش عبارت از این بوده که اولا مزد و مزایای کارگرها همینطور که گفتم الان پایین تر از 1979، بنابراین مزد و مزایای کار رو به پایین بوده، در حالی که سود سرمایه ها به طور وحشتناکی رفته بالا، بورس سهام به طور وحشتناکی رفته بالا. منتها از دهه 1970 پدیده‌ای که به وجود اومده عبارت از اینه که من اینجا کتابی معرفی کردم، Stagnation and Financial Explosion، که هری مکداف و پال فریزی نوشتن. این کتاب باید خونده بشه که چه اتفاقی افتاده. و اون عبارت از اینه که اقتصاد امریکا واقعا از اون موقع به بعد فاینانشالایز میشه. یعنی که قبلا من صحبت کردم که اقتصاد هم اقتصاد کلاسیک و هم اقتصاد مارکسی در واقع دو تا حوزه یا دو تا دپارتمان میشناسه. یکی تولید کنندگان وسایل تولید، دپارتمان یک، یکی تولید کنندگان وسایل مصرف، دپارتمان دو. از 1973 البته قبلش هم وجود داشته، ولی از 1970 به بعد دپارتمان سومی به وجود میاد که در واقع در اقتصاد اسمشو میذارن فایر، که مخصصه فایننس F، اینشورنس I، ریل استیت RE. بنابراین حوزه سومی وارد میدان در واقع وارد اقتصاد میشه. یعنی اقتصاد امریکا فاینانشلایز میشه. حالا میخوام همینجا برای عزیزان یه مثال بزنم. گفته میشه و این به عنوان یه اصل قبول شده که امریکا اقتصاد اوله و چین اقتصاد دومه. درسته که از نظر قدرت خرید نسبی چین از 2014 از امریکا جلو شد، ولی گروس نشنال پرادکت یا تولید ناخالص ملی امریکا 21 یا 22 تریلیون دلاره، در حالی که تولید ناخالص داخلی امریکا چین حدود بین 17 تا 18 تریلیون دلار. بنابراین میگن که اقتصاد امریکا اقتصاد اوله. آیا واقعا اینطوره؟ در اینکه تولید ناخالص داخلی هیچ وقت ما نمیگن که از چی تشکیل شده. باید ببینیم اقتصاد در واقع تولید ناخالص داخلی امریکا از چی تشکیل شده. در یه زمانی فرضاً 1950 یا 1960 این صنایع و تأسیسات تولیدی امریکا بودن که بخش عظیمی از مثلا جی ان پی یا گروس نشنال پرادکت را درست می‌کردن. الان چه اتفاقی افتاده؟ از زمانی که امریکا اقتصادش در واقع فاینانشلایز شده، بخش عظیمی از این جی ان پی، اصطلاحاً که گروس نشنال پرادکت یا تولید ناخالص داخلی، مربوط می شود به حوزه سوم که عبارت از باشه از همونطور که گفتم یکی فایننس هستش، یکی اینشورنس که خود شرکت های بیمه در واقع شرکت های عظیمی هستن که بخش بزرگی در واقع از اقتصاد امریکا رو تشکیل میدن، و بعدش هم بخش املاک ریل استیت. ولی غیر از اون به نظر من در همین جی ان پی بخش قابل توجهش، فرضاً ما میدونیم قمارخونه ها، قاچاق، روسپیخانه ها، سالن های نمایش مد لباس، مواد مخدر، پورنوگرافی، همه اینها بخش وسیعیش میاد و جزی از گروس نشنال پرادکت یا تولید ناخالص داخلی امریکا. ولی البته همینطور که گفتم بخش عظیمیش بازار مالی امریکاست که اینا بخش تولیدی نیستن. در مقایسه با چین که در واقع 60% از اقتصادش وابسته به زیربناها و چیزهای صنعتی و تولیدیشه. هفته گذشته من صحبت کردم که و در واقع امریکا سود سرمایه ها رو صرف چی میکنه. من تا یادم نرفته بخش وسیع دیگه از گروس نشنال پرادکت امریکا در اثر صنایع نظامیه. بنابراین باید تشخیص بدیم که موقعی که میگیم امریکا اقتصاد اول رو تشکیل میده، این تولید ناخالص داخلیش از چی تشکیل شده و مقایسهش بکنیم هم با چین و حتی با روسیه و بسیاری از کشورهای اروپایی که بخش وسیع و تعیین کننده گروس نشنال پرادکتش در واقع بخشهای تولیدی و زیربناییه و نه بخش مالی و چیزهای دیگه‌ای که در واقع در امریکا مثلا قمارخونه، یه قمارخونه بزرگه واقعا، کسی راجع به این قضیه فکر نمی‌کنه که گروس نشنال پرادکت امریکا از چی تشکیل شده. در هر حال حالا این عواقب اجتماعی به وجود میاره موقعی که اقتصاد مالی شد. هم پیامدهای سیاسی داره و هم پیامدهای اقتصادی داره. پیامدهای سیاسی شو من قبلا راجبش صحبت کردم و نقل قول مفصلی از کتاب رودولف هیلفردینگ اینجا آوردم که روبنای یک اقتصاد مالی چی هست. رودولف هیلفردینگ کتابش رو که فایننس کپیتال هستش در 1910 می‌نویسه و راجع به اقتصاد آلمان در اون زمان صحبت میکنه و ما میدونیم پشترش در واقع روزا لوکسانبورگ 1913 کتاب اکومولیشن آف کپیتال یا انباشت سرمایه رو میمیسه که اونم راجع به اقتصاد آلمان صحبت میکنه و اینکه چطور به طرف نظامی شدن میره. مالی شدن اقتصاد پیامدهایی داره که من میخوام دوباره این نقل قولی رو که قبلا از رودولف هیلفردینگ آوردم دوباره برای عزیزان مطرح بکنم که چرا امریکا عملا از نظر سیاسی به طرف فاشیسم میره. ما نباید فکر کنیم که روی کار اومدن یادمی مثل دونالد ترامپ همینجور یه چیز گذراست یا آنچه که در اسرائیل داره اتفاق میفته یه چیز گذراست. در واقع اسرائیل به عنوان ایالت 51 امریکا بخش جدایی ناپذیری از امریکاست و در هر دوی این کشورها نه تنها بدون جنگ نمیتونن به حیاتشون ادامه میدن، بلکه از نظر سیاسی به طور با سرعت هرچه تمامتر به طرف فاشیسم میره. و به عزیزان عرض بکنم که در قرن 21 پیوند نامقدسی بین صهیونیسم و فاشیسم پیدا شده که خودش رو در اوکراین از حرم الشمس داره نشون میده. گردان ازوف که از نئونازی ها درست شده، گردان ازوف در اوکراین که دست به قتل عام مردم دونتسک و لوهانسک زدن توسط دو نفر صهیونیست میلیاردر به وجود اومده، گردان ازوف، یکی کولوموفسکی و یکی پترو پروشنکو، این دوتا بودن که پشت به وجود اومدن گردان ازوف بودن و باعث و بانی تمام این کودتا شدن و بالاخره این جنگی که الان بین روسیه و اوکراین وجود داره که در واقع بین روسیه و امریکاست. بنابراین این پیوند نامقدس خودش رو در اوکراین از حرم الشمس نشون داده، ولی الان ما هم در امریکا و هم در اسرائیل داریم میبینیمش. یعنی در واقع صهیونیست یا انگلو زاینیست فاشیسم خودش رو داره نشون میده و این در اثر اینه که اقتصاد امریکا، اقتصاد سرمایه داری به ویژه کشورهای انگلو ساکسون در واقع اقتصاد مالی شده است، یعنی فینانسیلایز شده. بنابراین تئوری این رو هم روزا لوکسانبورگ و هم هیلفردینگ در اوائل قرن بیستم خطر رو دیده بودن، اینو در آلمان دیدن، الان ما در امریکا و در اسرائیل داریم میبینیمش. بنابراین این گفته هیلفردینگ رو من با اینکه قبلا اینو مطرح کردم برای عزیزان میخونم که اصولا فاشیسم یعنی که نجات پرستی یعنی که و چرا کشورهای غرب حالا من میخواستم توی اخبار برای عزیزان بخونم و حالا اگه شد که اینا فرزان خود همین جنگ اوکراین چهره فاشیستی کشورهای غرب رو و ببیشه هم خود اوکراین هم اسرائیل هم امریکا رو قشنگ نشون داد که فرزان با دانشجوهای افریقایی اینا چه رفتاری کردن در مقایسه با رفتاری که با خود اوکراینیایی که پناهنده شدن چه به آلمان چه به لهستان و غیره و غیره. دانشجوهای افریقایی رو نذاشتن سوار اتوبوس و یا قطار بشن، گرسنه نگهشون داشتن، از اتوبوس و قطار پرتابشون کردن به بیرون. با دانشجوهای هندی هم میخواستن همین که نرندرا مودی وارد میدان شد و بهشون گفت که نمیتونید همچین رفتاری بکنید و نجات داد. در واقع دانشجوهای هندی رو نرندرا مودی نجات داد، ولی کشورهای افریقایی توان اینو نداشتن و چه رفتاری با بگذاریم. میخوام این رو عرض بکنم که ریشه های فاشیسم در موقعی که در واقع اقتصاد سرمایه‌داری به سرمایه‌داری مالی منجر میشه چطور به طرف فاشیسم میره. ایدئولوژی سرمایه مالی به کلی مخالف لیبرالیزمه. حالا صحبت از لیبرال دموکراسی اینا می کنن یک دروغ کثیف و پلیده. لیبرالیزم در قرن در واقع 19 هم و اوایل قرن 20 بوده در خود همین امریکا. کم کم اینا به طرف نئولیبرالیزم و فاشیسم میرن. سرمایه مالی خواهان آزادی نیست، بلکه خواهان سلطه است. حالا اگه شد این دوتا رو که در واقع سیاست‌های چین چجوریه با کشورهای دیگه، از جمله با عربستان، از جمله با کشورهای افریقایی، از جمله با ایران، در مقایسه با برخورد امریکا با عربستان، با کشورهای افریقایی، با ایران، تفاوت در اینجا هاست که سرمایه مالی خواهان آزادی نیست، خواهان سلطه است. سرمایه مالی به آزادی افراد سرمایه دار هم وقتی نمی دهد بلکه خواهان تابعیت آنهاست. سرمایه مالی از آنارشی یا بی‌نظمی یا بی‌نظمی رقابت نفرت دارد. صحبت کردیم که در دوران رقابت چطور واقعا این کارگاه ها و کارخانه های کوچیک با هم دیگه رقابت می کردند و در نتیجه این روی سود سرمایه ها اثر می شد و اینو نمی تونستن تحمل بکنن و خواهان نظم و سازمانیابی است. گرچه اما برای برقراری رقابت در سطحی بازم بالاتر که آمدونیم تقسیم جهان بین خودشون، اما برای دستیابی به این اهداف و برای حفظ و ارتقاء موضع برتر خود به دولت نیاز دارد و دولت صحبتش کردیم که باید در خدمت وال استریت، در خدمت مجتمع نظامی صنعتی، در خدمت در واقع دولت پنهان باشه. به دولت نیاز دارد تا هم از بازار داخلی آن با بستن تعرفه‌های گمرکی دفاع بکنه و هم بتواند بازارهای خارجی رو تسخیر بکنه. کنفرانس برلین رو من اینجا صحبت کردم و تمام کودتاهایی که امریکا در 60 کشور برای چی بوده؟ تسخیر بازارها. سرمایه مالی به دولت از نظر سیاسی چنان قدرتمندی نیاز دارد که در سیاست‌های تجاریش توجهی به منافع متضاد دیگر کشورها نداشته باشد. کشور استثنائیه، اجتناب ناپذیره. هیچ کنفرانسی نباید بدون حضور امریکا باشه. همه باید تابعیت بکنن. دولت چنان قدرتمندی که احترام و تمکین به منافع سرمایه های مالی در خارج را تضمین بکنه و با استفاده از قدرت سیاسیش قراردادها و موافقتنامه های پرشوری به دولت های ضعیف‌تر تحمیل بکنه. دولتی که بتواند در هر گوشه‌ای از جهان دخالت کند و تمامی جهان را به فضا و محلی برای سرمایه گذاری سرمایه های مالیش بکنه و بالاخره سرمایه مالی به دولتی چنان قدرتمند نیاز دارد که سیاست توسعه طلبانه در پیش گرفته و مناطق نفوذ تازه تری به دست آورد. 800 پایگاه نظامی برای چیه؟ برای همینه. لیبرالیسم مخالف کاربرد زور در روابط بین المللیه. ما میدونیم فرضاً موقعی که انگلیس در واقع از آلمان و سایر کشورها میزنه جلو، طرفدار تجارت آزاد میشه. خود امریکا بعد از جنگ دوم جهانی ببینید چه طرفداری از تجارت آزاد میکنه. الان ببینید از دلار چطور به عنوان یه اسلحه استفاده میکنه. اینا بخشی از روبنای سرمایه مالیه و خواهان تضمین حاکمیت خود علیه نیروهای کهن داره راجع به لیبرالیست مخالف کاربرد زوره در روابط بین المللی، خواهان تضمین حاکمیت خود علیه نیروهای کهن یعنی اشرافیت و دیوانسالی و دخالت حد اقلی آنان در قدرت دولتی بود، در حالی که سرمایه مالی خواهان کاربرد حد اکثر زور سیاسی و نظامی برای سلطه قدرتمندترین دولت‌ها بر مهمترین بازارها با هدف به دست آوردن سودهای انحصاریه. سیاست‌های توسعه طلبانه سرمایه مالی کل جهانبینی بورژوازی رو حالا از اینجا به بعد وارد دیدگاهش، تا اینجاش اقتصادی بود، حالا ببینیم این چه روبنای سیاسی به وجود میاره. سیاست‌های توسعه طلبانه سرمایه مالی کل جهانبینی بورژوازی را زیر و رو می‌کند و از سرجویی و بشردوشی به کلی دور می‌کند. خانم ویکتوریا نولند، آقای آنتونی بلینکن و سایر صهیونیست‌ها. بورژوازی پیشین طرفدار تجارت آزاد و تجارت هر سبب که نه تنها به عنوان بهترین سیاست اقتصادی بلکه به عنوان سرآغاز دورانی از صلح نگاه می‌کرد که آقای کانت طرفدارش بود، صلح جاودانی که بعد هگل در برابرش ایستاد، برای اینکه هگل تضادها رو میدید. سرمایه مالی مدت‌های طولانی است که این فکر را به دور ریخته است. او هیچ باوری به همسازی و هماهنگی منافع سرمایه داران ندارد و خوب می‌داند که رقابت به طور فزاینده‌ای به مبارزه و جنگ قدرت سیاسی تبدیل شده است. ایده و آرزوی صلح جلای خود را از دست داده و جای انسان دوستی را که کانت پیشنهاد میکرد، این ابتدا و سرآغاز در واقع سرمایه‌داریه که چه نویدی میداد در اون زمان. جلای خود را از دست داده و جای انسان دوستی را عظمت طلبی و قدرت طلبی حکومتی میگیرد. دولت مدرن به عنوان تحقق آرزوی وحدت ملی ظاهر شد. ایده ملی که طبق قانون اساسی حدود طبیعی کشور بر پایه ایجاد ملت به وجود به وجود آمد، به این دلیل حق دیگر، به این دلیل حق دیگر ملل به عنوان دولت‌های مستقل را به رسمیت می‌شناخت. تمام اینا مال دوران لیبرالیسم به دوران رقابت آزاده و از این رو دیگر کشورها را با مرزهای طبیعی به رسمیت می‌شناخت. اکنون به این فکر تبدیل شده است که یک ملت خود را برتر از دیگر ملت‌ها بداند. خانم مادلین آلبرایت اعلام کرد که ما یک دولت استثنایی هستیم و در واقع دیگر دولت ها باید از ما تبعیت بکنند. آقای دولت استثنایی، شیوه تفکر اکنون عبارت از این است که یک کشور بر کل جهان تسلط پیدا کند. چنین ایده ای به همان اندازه محدودیت ناپذیر است که حرص و آز سرمایه دار برای کسب سود حد و مرز می شناسد. سرمایه کشورگشای تمام جهان می شود و هر کشوری را که تسخیر می کند مرزهای جدیدی به وجود می آورد. کاملا همینطوره که باید از آن هم بگذرد. کل جهان، این تلاش ها به یک الزام و ضرورت اقتصادی بدل می شود، چرا که هر شکستی در این سیاست ها سود سرمایه و قابلیت رقابت سرمایه مالی را کمتر می کند. گرچه کل این فعالیت ها پایه اقتصادی دارند، اما نیاز پایه اقتصادی درست دارند، ولی احتیاج به توجیه ایدئولوژیک دارند. موقعی که اینا از صحبت از our values، our civilization و اینه که اروپا یک گلستان و یک باغ سرسبزه، بقیه یک جهان جنگلن، اینا چیه؟ فاشیست مگه چیه؟ آقای جوزف بورل، آنها با مسخ ایده ملی برای دیگر ملت‌ها حق تعیین سرنوشت و استقلال قائل نیستند و باور به دموکراسی و برابری برای همه جامعه بشری را کنار می‌گذارند. به جای آن امتیاز انحصاری اقتصادی به صورت موقعیت برتر یک کشور به عنوان ملت برگزیده ظاهر می‌شود. این فکر در امریکا از 1830 جان وینتروپ در همین نزدیک بوستون سخنرانی داره که میگه ما یک چراغ فروزان در بالای تپه هستیم، بقیه ملت ها پایین تپه. برتری یک کشور به عنوان ملت برگزیده ظاهر می شود. اینا رو در مورد آلمان داره صحبت می کنه، ولی کاملا امروز روز در مورد امریکا صحبت می کنه. از آنجا که سلطه بر دیگر کشورها از طریق زور به دست می آید، یعنی از طریق کاملا طبیعی، برای اینکه زور رو جز طبیعت بشر می دونن، تمام اینا ایدئولوژی براش درست می کنه. از دیدگاه دولت سلطه‌گر، چنین سلطه‌گری به خاطر داشتن ویژگی‌های طبیعی مخصوص به اوست، یعنی اثر ویژگی‌های نژادی اوست. شما فکر به صحبت‌های بعضی از افسرهای ارتش از اون که میارنشون تو تلویزیون گوش بکنید و نگاه بکنید، دقیقاً اینه. از اینجاست که ایدئولوژی نجات پرستی در پوشش علوم ظاهر، در پوشش علوم در زمان هیتلر ما میدونیم روی جنها، کلی روی جنها کار میکرد. بعد خود من در 1980 خب توی دانشگاه هاروارد، من میدونم که چه میلیارد ها دلار به دانشگاه هاروارد کمک شد برای اینکه همون تحقیقات زمان هیتلر در دانشگاه هاروارد ادامه پیدا بکنه، برای اینکه جن برتر رو پیدا بکنه، به صورت علوم طبیعی ظاهر می شود که چیزی نیست جز توجیه شهوت سرمایه مالی برای قدرت، شهوتی که از این طریق به عنوان پدیده‌ای با خصوصیت و ضرورت طبیعی نشون داده می شود. در حالی که چنین ایدئالی در مورد سیاست بین‌المللی به نظر می رسد که کل آحاد کشور را فرا می گیرد، اما در سیاست داخلی با تأکید بر تحمیل دیدگاه هیئت حاکمه در برابر طبقه کارگر دگرگون می شود. به طور همزمان با افزایش قدرت طبقه کارگر، تلاش سرمایه برای افزایش و تشدید قدرت دولت به عنوان ستونی در برابر کارگران نیز شدت می گیرد. اصلا تمام این را با وجود اینکه این در 1910 نوشته شده، به دینسان ایدئولوژی امپریالیسم روی خرابه های ایدئال های لیبرالی گذشته که امپریالیسم آنها را به مسخره می گیرد و هر شبت که چیزهای لیبرالی رو مسخره میکنه. واقعا در دنیای سخت مبارزات امپریالیستی که برتری نظامی و اثر حرف اول را میزند، باور داشتن به هماهنگی منافع چه تخیل توخالیست، چه تخیل بی‌معناییست. موعظه حاکمیت صلح دائمی که کانت در رعایت قوانین بین‌المللی در جایی که فقط زور و برتری قدرت سرنوشت مردم را تعیین میکنه، چه احمقانه است دفاع از گسترش حاکمیت قانون در درون هر کشور و میان کشورها، چرا که این تخیل انسانگرا بر سر راه فعالیت سرمایه اختلال ایجاد میکنه و کارگران را به یک مشکل تبدیل میکنه که دیگر نمیتوان از آنها کار بردگی کشید. میخواستم این رو برای عزیزان، در واقع دنبال کردن سرمایه اقتصاد امریکا که بعد از جنگ دوم جهانی چی بوده و کم کم به چه سویی رفته و از اونجا به بعد در واقع چه شکلی مالی شده و در نتیجه سرمایه های مالی جامعه امریکا رو به چه جامعه تبدیل کردن و جهان رو چطور به طرف یک در واقع زمستان اتمی دارن میبرن. اینا رو ما باید تشخیص بدیم. حالا با همه اینا به نظر من هر شبت که جهان نه اینجوری میمونه و نه خواهد بود. در نتیجه میخوام مقاله ای رو برای عزیزان بخونم که تد شنایدر نوشته و من فرصت نکردم در جلسات قبل بخونم، که ببینید در دنیا واقعا چی داره میگذره و اینا این در واقع که این فاشیسم رو میخواستن پیاده بکنن الان کشورهای افریقایی از جمله چطور دارن به پا میخیزن. جنگ در اوکراین و این که چگونه افریقا غرب را دچار حیرت کرده، اینا بارقه های امیده و چرا کشورهای افریقا دارن به پا میخیزن. روز 20 مارس ولادیمیر پوتین با شی جین پینگ رئیس جمهور چین ما میدونیم دیدار داشت. این ملاقات که در آن هر دو رهبر بر مشارکت ویژه هر دو کشور تأکید داشتن، ممکن است لحظه تعیین کننده در به وجود آمدن جهان دو قطبی با چند قطبی باشد و سلطه بلا منازع امریکا بر جهان را به چالش گیرد. اما هنگامی که مقامات ایالات متحده و یاران اروپایی آنها با دلواپسی شاهد و ناظر ملاقات پوتین با شی جین پینگ بودند، ما میدونیم چقدر دلواپس بودند، پوتین داشت بین این ملاقات و گرد همایی نمایندگانی از 40 کشور افریقایی رفت و آمد می کرد. فقط با شی جین پینگ ملاقات نداشت، با سران افریقا در همون روزا. این کنفرانس که اسمش روسیه و افریقا در جهان چند قطبی نامیده شده بود، مسکو در آن روز در تبوتها و علائم چنین جهان چند قطبی بود. واکنش کشورهای افریقایی در مورد جنگ در اوکراین دولت امریکا و کشورهای اروپایی را متعجب کرده است. حتی یک کشور افریقایی به پیروی از امریکا به فدراسیون روسیه را تحریم نکرده و موضع‌گیری غالب در این کشورها فرص بی‌طرفی خودشون بودن. دولت‌های امریکا و اروپا از کشورهای افریقایی انتظار پشتیبانی قوی از سیاست‌های تحریمی علیه روسیه و محکومیت آن کشور را داشتن. ما می‌دونیم چه مسافرت‌هایی نمایندهشون در سازمان ملل که افریقایی تباره چقدر به کشورهای افریقایی فشار آورد. آقای بلینکن چطور رفت به اونجا؟ اما برخلاف انتظار اینان اکثر کشورهای افریقایی سیاست بی‌طرفی اتخاذ کردند و نه تا اون کشور را تحریم نکردند، بلکه برخی از آنها گناه این جنگ را به گردن امریکا و ناتو انداختن که اینا را به شدت ناراحت کرده. در کنفرانس موسکو نمایندگان کشورهای افریقایی از پوتین به گرمی استقبال کردند. اون کنفرانس را در متن تحولات در حال وقوع اشتراک مساعی همه جانبه روسیه با کشورهای افریقایی مهم خواند و گفت مشارکت میان روسیه و کشورهای افریقایی تحرک تازه‌ای به خود گرفته و دارد به سطوح تازه‌ای می‌رسد. او قول داد که فدراسیون روسیه همیشه و همیشه اشتراک مساعی با کشورهای افریقایی را در اولویت قرار خواهد داد. لحن چنین سخنانی با لحن گفتار سران امریکا و اروپا به کلی متفاوت بود. اثرات آن نیز به کلی متفاوت بود. نمایندگان بسیاری از کشورهای افریقایی حاضر در کنفرانس روسیه و افریقا در جهان چند قطبی در اعلام جهان چند قطبی با پوتین همصدا شدند. نمایندگان افریقای جنوبی و کانگو گفتند از جهان چند قطبی دفاع می‌کنند و نمایندگان کشورهای بنین، بورکینافاسو، گینه، گینه بیساو، زیمبابوه، مالی و دیگران با آنها همصدا شدند. موقعی که این کشورهای افریقایی را اسم می‌برند، روزنامه‌های اصلاح طلب میگن ببین با کیا اینا رفتن همصدا شدن، ببین چه کشورهایی از اینا نجات پرستن. روزنامه‌های اصلاح طلب بارها و بارها و بارها نشون دادن که نجات پرستن. پاسخ کشورهای افریقایی به بی‌طرف این نیست که موضع گیری نکنن، بلکه موضع قدرتمند آنها این است که در جهانی که میتوانی با قطب‌های مختلفی همکاری کنی مجبور نیستی یک طرف را انتخاب کنی یا در جهانی تک قطبی دنبالوی امریکا بشوی. دولت امریکا فشار بسیار زیادی بر کشورهای افریقایی گذاشت تا از تحریم‌های امریکا علیه فدراسیون روسیه پشتیبانی کنند. سفیر امریکا در سازمان ملل خانم لیندا تامس گرینفیلد خطاب به کشورهای افریقایی گفت اگر کشوری تصمیم بگیرد با روسیه که زیر تحریم است رابطه برقرار کند، ببینید چه جوری صحبت میکنند. اگر کشوری تصمیم بگیرد با روسیه که زیر تحریم است رابطه برقرار کند، در اون صورت تحریم ها را شکسته و به اونها اخطار کرد که اگر تحریم ها را بشکنند باید منتظر عواقب آن باشند. من علت این که نوشته هیلفردینگ رو خوندم در اینکه به امروز روز برسیم و ماهیت دولت امریکا رو به عزیزان نشون بدم که فاشیسم یعنی چه. با وجود این اختار، اما حتی یک کشور افریقایی فدراسیون روسیه را تحریم نکرد. تاریخ داره عوض میشه. اینا تکانهای زلزله واره. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در جولای 2022 به افریقای جنوبی مسافرت کرد و به دولت اون کشور اخطار کرد که با فدراسیون روسی همکاری نکند و از امریکا حمایت کند. اخطار کرد. این مسافرت هیچ موفقیتی نداشت. در سپتامبر 2002 پرزیدنت بایدن با سایریس رامفوزا رئیس جمهور افریقای جنوبی ملاقات داشت و کوشش داشت آن کشور را وادار کند از بی‌طرفی و عدم محکومیت روسیه منصرف کند. این کار نیز با شکست روبرو شد. افریقای جنوبی تحریم امریکا علیه روسیه را محکوم کرده است و در سازمان ملل به قطعنامه علیه روسیه رأی ممتنع داده است. سرگئی لاوروف روز 23 ژانویه امسال برای مذاکره درباره تحکیم روابط میان فدراسیون روسیه و افریقای جنوبی وارد این کشور شد. میدونیم در ماه فوریه افریقای جنوبی با نادیده گرفتن انتقادات دولت‌های امریکا و کشورهای اروپایی، رزمایش نظامی همراه با ارتش روسیه و چین در سواحل آن کشور برقرار کرد. نیروهای دفاعی افریقای جنوبی اعلام کردند که این رزمایش وسیله‌ای برای تحکیم روابط در حال گسترش میان افریقای جنوبی و روسیه و چین. در سوم ژوئن 2022 مکی سال رئیس جمهور سنگال همراه با رئیس کمیسیون اتحادیه افریقا موسا محمد به مسکو مسافرت کردند. این نوع بی‌اعتنایی به تحریم روسیه از سوی غرب برای دولت امریکا بسیار ناراحت کننده بود، چرا که مکی سال رئیس جمهور سنگال فقط رئیس جمهور سنگال نیست، بلکه رهبر و رئیس کنونی اتحادیه افریقا هم هست. به قول اولیانک عجاده در مقاله مفصلی که نوشته زیر عنوان نمونه از بی‌طرفی درک برخورد افریقا به مسئله جنگ روسیه و اوکراین، این عنوان مقاله اولیانکا حجاته. واشنگتن و غرب در این فکر بودن که آیا مسافرت سال مال سنگال به مسکو برخورد همه افریقا را نمایندگی می کنن؟ سآله گرچه اکثر کشورهای افریقایی بی طرف مانده و هیچ کدام روسیه را تحریم نکردن، به قول عجلا موضع‌گیری چند کشور افریقایی اهمیت ویژه‌ای دارد. او از کشورهای افریقای جنوبی، نامیبیا و سنگال اسم می‌برد. افریقای جنوبی به همراه چین، روسیه، برزیل و هند، ما می‌دونیم عضو کشورهای بریکس هستند، سازمان بین‌المللی که هدفش متوازن کردن سلطه یا هژمونی امریکا و پیشبرد جهانی چند قطبی بریکس. کشورهای نیجریه، مصر و سنگال اخیراً به عنوان مهمان به گرد همایی وزرای خارجه این سازمان دعوت شدند. عجلا گزارش می‌دهد که پرزیدن رمفوزا ولی افریقای جنوبی، رئیس جمهور افریقای جنوبی گفته است که کشور او سخت تحت فشار قرار گرفته تا موضع خصمانه‌ای علیه روسیه بگیرد. او نه تنها به این فشارها دست رد زد، بلکه به جای آن تأکید بر مذاکره با روسیه کرده است و امریکا و ناتو را مسئول این جنگ به حساب آورده است. او خطاب به مجلس افریقای جنوبی میگوید اگر کشورهای ناتو به اعلام خطرهای برخی از رهبران خود گوش فرامی داد که سالها به آنها هشدار می دادن که گسترش ناتو به سوی شرق منجر به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه می شود، که من چندین هفته ماها پیش گفتم که چه کسایی هشدار به اینا دادن، از جمله رئیس کانونی CIA بهشون گفتن که اینا خط قرمز روسیه است، اینا جنگ میخوان. عجلا میگوید در جنگی که بایدن اسمش را گذاشته جنگ میان دموکراسی و خودکامگی، بی‌طرفی سنگال بسیار مهم است. چرا این کشور یکی از دموکراسی های جا افتاده این قاره است و از دوستان کلیدی امریکا هم هست سنگال. موضع سنگال به دلیل اینکه رئیس اتحادیه کشورهای اروپایی هم هست اهمیت مضاعفی به خود میگیرد. به نظر عجلان نامیبیا از اون جهت اهمیت دارد که مانند افریقای جنوبی از سوی امریکا به عنوان متحد دراز مدت به حساب اومد. اینا همشون دوست امریکا، ولی امریکا نمیتونه دیگه روشون فشار بیاره. دلائل متعددی برای موضع قطعی و پر اهمیت بی‌طرفی کشورهای افریقایی و دفاع از جهان چند قطبی وجود داره. یکی از دلائل نچندان کم اهمیت هم که مردم افریقا برایشون سخت است این پیام امریکا را بپذیرند که روسیه را به عنوان گناهکار تاریخی معرفی میکنه آقای بایدن، در حالی که خودش قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد، حتی حاکمیت دیگر کشورها را لگدمال می‌کند و در این حال مدعی است که قهرمان دفاع از این کشورها است. افریقا استعمار و استعمار نو را از یاد نبرده است و مردم افریقا کودتاهای امریکایی را خوب به یاد دارند. وقت من تمام عزیزان، امروز برنامه یه مقدار اون چیزی که میخواستم به اون صورت نگرفت، برای اینکه من اخبار رو متاسفانه قرار بود و حمله جنایتکارانه این که اسرائیل علیه هم غزه و هم جنوب لبنان آغاز کرده میخواستم مفصل راجع به این قضیه صحبت بکنم که این جنایتکاران تا کجا میخوان پیش بدن و این همه جنایت های ضد بشری علیه ملت فلسطین و علیه تمام ملت های آسیای غربی و خاورمیانه و علیه خود مردم اسرائیل، که حالا این فاشیست های مذهبی اومدن و میخوان اصلا اشراح همه چی رو به نفع خودشون چیز. به هر حال عوض میخوام که من امروز اشراح برنامه مطابق برنامه در واقع پیش نرفت، ولی به هر حال این بحثا رو در هفته های آینده دنبال می کنیم. به این ترتیب هر شبه که فرزادم خیلی ممنون. عزیزان می دونن که برنامه ساعت 9 شب وقت لس آنجلس تکرار می شه و بعدش هم می رو به دانشجو تیوی و از اونجا به تلگرام و بعدش هم اینستاگرام و بعدش هم هر شبه که به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی می کنم. شب و روز عزیزان خوش.